الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در شهادة ثالثه بود، بعد از روایات خاص و عام که عرض کردیم به مناسبتی وارد آیه اینما ولیکم الله شدیم و عرض شد که مرحوم شیخ طوسی میگه قوی ترین دلیل بر ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه آیه 55 از سوره 5 مائده. روایاتی رو از طریق اهل سنت عرض کردیم که این آیه در حد علی علیه السلام نازل شده و ادعای اجماع و آلوسی هم میگه غالب الاخباریین علا انها به الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه. بعد روایت ابن مردویه را آوردیم که نبی گرامی از خدای عالم میخواهد همان گونه‌ای که درخواست حضرت موسی برای تعیین خلافت هارون اجابت شده، دعوت رسول گرامی هم در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اجابت برسه که ابوذر گفت فمستتم رسول الله کلامه سلام حتی نزل جبرئیل من عند الله فقال یا محمد اقرا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخره. مرحوم شیخ طوسی فرمودند دو تا دلیل، دو تا باید مقدمه بچینیم تا استفاده کنیم از آیه ولایت علی علیه السلام را. یکی نزول آیه در حق علی، دوم دلالت کلمه ولی بر ولایت نه به معنای دوستی. در رابطه با بحث ولی چی هست، بحث خیلی زیاد هست، من میترسم وارد بشیم تا آخر بحث نتونیم برسانیم، چون ولی از دیدگاه لغت چی هست و تناسب کلمه ولی در اینجا با ولی در 4-5 آیه قبل با تتخد الیهود و النصارى اولیا رابطش چه هست. من خیلی اجمال این رو عرض میکنم ولی دوستان طلبشون که این بحث‌های خیلی دقیق و ظریفه. اگر ما اینجا کلمه ولی را خوب بتونیم مسلط بشیم، هم در اینجا و هم در جاهای دیگر مثل علیون ولی و کل مؤمنین بعدی و هم در حدیث قدیر اونجا ازش استفاده می کنیم و بحثم یه مقدار سنگین هم هست. سایا این کلمه ولی به حق مثل این نزول روایات در نزول آیه در حق علی نیست. برای من دوباره از که حوضه تحصیل مشاهده از شنبه یا از فردا درس هست بعد حالا بینیم این روز یه مقداری ما وارد میشیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. بحثتر این است که آیا کلمه ولی انما ولیکم الله در این آیه چه معنی؟ خرقی از بزرگان اهل سنت در این زمینه تقریبا حد اکثر تلاششون رو کردن تا انصراف بدهند از دلالت ولی در اولوالامر را، در ولایت مطلقه را. مثلا فخر رازی تعبیرش این هست لما نها فی الآیات المتقدمه عن مبالات الکفار امر فی هذه الآیات مبالات من نجد مبالات در آیه در آیات قبل خدای عالم آورده که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعدهم اولیاء بعد من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تفسیر فخر رازی جلد 12 صفحه 25. ابن تیمیه تعبیرشون این هست إنه من المعلوم المستفيد عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن مبالاة الكفار والأمر بمبالاة المؤمنين. معلوم ومستفيد هذا نزل أهل التفسير خلفا عن سلف في آية المجموع این آیات تقریبا آیه 51 از سوره مائده نهی از مبالات یهود نصارا است، 55 نهی امر به مبالات مؤمنین است. منهاج السنه جلد 4 صفحه 5. ناصرالدین بخاری در کتاب اصول مذهب شیعه میگه لما تبین ان الروایات التي اول و مقتضاها الآیه باطله سندا و متنا فلا متمسك لهم حینئذ بالآیه بوجه سائر بل ان الآیه حجت عليهم. بلکه این آیه در حقیقت دلیل بر ضرر شیعه هست. چرا؟ لأنها جاءت بالامر بالمبالات المؤمنین و نهی عن مبالات الكافرین. اصلا این دو تیم آیه برای نهی از مبالات کفار و امر مبالات مؤمنین هست. حتی و این صدق عین لها سبب نزول خاصی برای شما از کنم، اگر چه نزول خاصی هم داشته باشه، یعنی اگر در حق علی هم آمده باشه فرزن، اینجا امر به مبالات و محبت علی علیه السلام هست. بعد میگه و این ثبت ان لها سبب نزول خاص برای شما از کنم یه راضی کتب تفسیر بی سبب نزول فل عبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب. فرزن هم اگر بگیریم این آیه در حد علی هم نازل شده باشد، ما خصوص سبب مستند ما نباید باشد، عموم لفظ در به ما میخورد. فل عبرت عموم لفظ لا به خصوص سبب، اونی که اعتبار دارد معنای عام لفظ، معنای عام لفظیه به معنای محبته، ولو این که این سبب نزولش اعطای خاتم امیر المؤمنین سلام الله علیه است. بعد میگه ولیس للرافضه من ذلک نصیب. شیعه ایش بهره از این آیه برای شما از کنم نمی برم. به هازل معنا یدرک به وجوه این من سیاق الآیات، این معنایی که ما گفاری کردیم از سیاق آیه کاملا مشخصه. از قبل هازل الآیه الکریمه یا اقول و سبحانه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض الى آخر، فهذا نهی صریح عن مبالاة اليهود و النصارى بالود و المحبة و النصرة. به اونها علاقه نداشته باشید، محبت نداشته باشید، یاری از اونها طلب نکنید. ولا یراد بذات کرد به اتفاق جمیع الولایه به معنی الاماره. مراد از این آیه امارت و ریاست امامت نیست. بعد خلاصه شروع میکنه بعضی از حرفه های سرندی که معمولا داره دفاعی. خلاصه یکی از اساسی ترین شبهه اونها همین دلالت لفظ ولی بر ولایت امر و معتقد هم اینجا به معنای محبت و نصرت به قرینه سیاق و قرینه ذکر این کلمه در 4 آیه قبل. ما اینجا چند تا جواب داریم. یکی از جواب این هست که اصلا کلمه ولی یا ولی مصدر به چه معنا آمده؟ این آقایان میگن فعل ادراب عموم لفظ. این واژه ولی ببینیم لغتا به چه معناست، در روایات دیگر به چه معنا استعمال شده و در این سوره آیا می توانیم کلمه ولی را به قرینه ذکر اولیا در 4 آیه قبل به معنای مودت، محبت یا نصرت بگیریم یا خیر؟ در رابطه با معنای این، خب تمام لغت نویسان آمدن کلمه ولی یا ولی را به معنای قرب گرفتن، به معنای نزدیکی. مثلا با موفل محیط که روزابادی جلد 4 صفحه 401 برای شما عرض کنم، تعبیرشون این هست: الولی به سکون لام ولی یعنی قرب و دنوب. بعد یعنی معنای کلمه ولی که مصدرش هست به معنای قرب و برای شما عرض کنم دنوب هست. رابط اصفهانی که در مفردات برای شما عرض کنم غریب الحدیث کتاب مستقلی داره، میگه الولا و توالی ان یحصل الشیئان تصاعدا اصولا لیس بینهما ما لیس منهما. یعنی دو چیز با هم طوری نزدیک باشد که هیچ بینونیتی بین اونها نباشد. و یستعار ذالک بالقرب من حیث المکان، معمولا در قرب مکانی این رو به عنوان استعاره می آورند. مثلا محمود شدن شکر با آب در شربت. بله. و من حیث نصره و من حیث دین و من حیث صداقه و نصره و اعتبار. یعنی اگر دو نفر از هر جهت با هم یکی باشند، از نظر دین، از نظر رفاقت، از نظر اعتبار، از نظر نصرت، اون میگم فلانی با فلانی ولی هست. این برای شما عرض کنم در مسائل اجسام تا حدودی روشن هست، اما در امور معنویه به حسب جهات و حیثیات تا حدودی فرق می کنن. و این معنایی که حضرات لغویین آورده اند به معنای قرب من حیث صداقت و اعتباد و دین و سایر جاها، این کاملا معناش این میشه که فلانی ولی فلانی هست، یعنی آنچنان با او نزدیک هست و آنچنان با او یکی شده از نظر دیانت، از نظر اعتقاد و غیره، تصور دوتایی در اونها نیست. من کیم؟ لیلی. لیلی پیش من. این دو یک روحی در دو بدن. و در مواردی هم که ما میگیم برای شما عرض کنم فلانی ولی مجد هست، فلانی ولی بچه هست، یعنی از این جهت اینها آنچنان با هم نزدیکند که در مسائل برای شما عرض کنم تکلیف و غیره اجازه نمیدهد این دو نوع دیگری بیاد این مجد رو از زمین بردارد، این دو نوع اجازه نمیدهد با وجود پدر افراد دیگری بیمونیت بچه را به عهده بگیرند. یعنی در حقیقت در معنای ولایت و ولی و ولی یک نوع سلطنت و یک نوع تصرف خواهیده، یعنی مثلا فلانی ولی فلانی هست به قدری به او نزدیک هست، به قدری به او مسلط هست، به قدری در او تصرف دارد که فرصتی برای دیگران نسبت به او نمیدهد. مثلا شما ببینید این روایتی را که امروز اشاره کردیم، رسول اکرم میگه ایما امرأت نکهت به غیر اذن ولیها و نکاحها باطل. حاکم نیشابوری میگه آزا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین مستدرک جلد دوم صفحه 168 و همچنین بیهقی در سنن کبرا جلد 7 صفحه 111 میگه روایت صحیح است. خب در اینجا ایما امرأت نجحت به غیر اذن ولیها، معناش چیه؟ یعنی لیس للمرأت حق التصرف و الاستقلال به ایضاء عقد النکاح به نفسها من دون اذن من یملک ذلک و هو ولیه. یعنی هر زنی بدون اذن ولیش، بدون اذن کسی که حق تصرف دارد، حق قیمومیت دارد، حق حرف زدن دارد و این موظف هست در شعار صوب فکری او حرکت کنه، اگر این کار را نکرد عقد باطله. این کلمه ولی در اینجا به چه معنا آمده؟ بگیم ایما امرأت نجحت من دون نصرت ولیها، من دون محبت و کلمه محبت، نصرت، مودت اینجا اصلا میتونه معنا داشته باشه. این مثلا یک دختر خانمی مثلا با یک آقا پسر دوست پسرشه، یا با بدون دوست پسر اگر کسی ازدواج کند ازدواجش باطله. یعنی معنایی که حضرات اهل سنت برای ولی آقاد معناش این میشه دیگه، ایما امرأت نکهت من دون اذن ولیها، بدون اذن فقط فلان دوستش اگر ازدواج کرد ازدواجش باطله. این نیست، ولی در اینجا به معنای کسی که له حق و تصرف فی المرأه و المرأه بدون اذنها لیس له حق و تصرف. این رو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اراده کرده. در لسان العرب که تقریبا تنها کتاب لغت استعمال الفاظ، مثلا قاموس المحیط یا تاج العروس یا العین، اینها میان ماده لغت را برای شما عرض کنم بیان میکنم این ماده به چه معناست به چه معنا نیستی است، ولی لسان العرب آمده تقریبا تفحص تام کرده در میان قبائل و اقوام موارد استعمال یک کلمه را پیدا کرده در لسان العرب آورده. یعنی فرق بین لسان العرب با قاموس المحیط یا شعار اللغه و غیره این هست، اونها معمولا ریشه یابی یک لغت رو مثلا مشترش معناش اینه، اگر چنانچه مضارع ساخته شد این میشه، ماضیش این میشه، اسم مکانش، اسم زمانش، ولی در لسان کاری به اینها نداره. میاد میگه این کلمه ولی در میان اقوام و قبائل به چی طور استعمال شده، موارد استعمال را. ایشون میاد میگه ولی یا نرعه بری مرکیه عبدی یلی عبد نکاح علیها، اون کسیش تو متولی عبد نکاح بر مرأه است. ولا یدعوها تستبد به عبد نکاح بونه، این ولی اجازه نمیدهد و رها نمیکند زن بدون اذن ولی مستبدانه و خودسرانه بیاد عقدی برای خودش بخواند. لسان العرب جلد 15 صفحه 407. ولذا با توجه به این ما احساس میکنیم که کلمه ولی در همینجا هم میگه انما ولیکم الله، ولی شما خدا هست و ولی شما پیغمبر هست و ولی شما علی هست، یعنی من دون اذن او هر گونه تصرفی شما بخواهید انجام بدهید در مسائل سیاسی، در مسائل اخلاقی، در مسائل دیگر، باید در چهارچوب نظرات او باشد. اگر در چهارچوب نظرات او نشد، اون عمل باطله. یعنی شما در یک عملی انجام بدهید که بخواهید این شرعیت پیدا کند، شرعیت پیدا کنه، همونطوری که نگاه ما شرعیت پیدا کنه، شرعیت پیدا کردنش باید به اذن و به امر الله رسول و ولی باشد. اگر چنان که یک کسی عملی را انجام داد، کار سیاسی را انجام داد در چهارچوب اذن الله و اذن رسوله و اذن ولی نبود، این عمل باطله، مثل نکاحیست که بدون اذن ولی صورت گرفته باشه. خب با توجه به این مسئله ما ادعا میکنیم کلمه ولی در دعای به یک معناست، در دعای به یک معناست. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اونها را به عنوان حق تصرف برای خودتون نگیرید، یعنی کارهاتون بر محور رهبری یهود انجام ندید، کارهای سیاسی و دینیتون بر مبنای رهنمود اونها انجام ندید. اونجا هم ولی به همین معنای چی هست؟ نفوذ داشتن، مشروعیت بخشیدن عمل به اذن و مشروعیت نداشتند من دون اذن. میگه شما یهود نصارا را به عنوان رهنمود و به عنوان رهبر اتخاذ نکنید. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. و در آخرش هم میگه ان الله لا يهدي القوم الظالمين. مشخصه که لا يهدي القوم الظالمين یعنی اگر چنانچه شما در چهارچوب رهنمود یهود حرکت کردید، با رهبری یهود شما کارهاتون رو تنظیم کردید، ظالم خواهید شد. وگرنه مجرد محبت یهود موجب نمی شود انسان بشه که ظالم. آخر آیان بر اینه، بر این هست که مراد از همون برای شما سملا متقض یهود اولیا هم، یهود و نصارا اولیا هم همین معنا هست. ولذا در مرتبه اول ما اعلام میکنیم کلمه ولی جناب آقای فخر رازی، آقای بخیمی، آقای بخاری، شما که او را مخواد دلینه بیاورید این را از کار بندازیم، ما میگیم در هر دو جا ولی به یک معناست. اونجا به معنای محبت نیست، اونجا به معنای اولاد تصرفه، به معنای ریاسته، به معنای حق تصرفه و سلطه علی المؤمنین هست. یعنی یهود نصارا را طوری نکنید که اونها بر شما سلطه داشته باشن، همان گونه ای که ولی زن بر زن سلطه داره، ولی بچه بر بچه سلطه داره. اونجا هم به معنای سلطه هست، در این آیه هم به معنای سلطه هست. سلطه می فرماید شما با توجه به آنچه که در روایات هست و با توجه به آنچه که در لغت هست، کلمه ولی به معنای تصرف و برای شما از کنم سلطه هست. این یک معنا. فرزن بیاییم بگیریم برای شما از کنم شما قبول نکنید. دید نقا اونجا به معنای نصرته، اونجا به معنای چیه؟ محبته. در یهود نصارا بعد بخواهید از سیاق استفاده کنید، ما در اینجا جلوی سیاق را هم نیست، هیچ سیاقی بین او و این نیست، چون شرک سیاق برای شما عرض کنم در یک آیه یا دو آیه این هست که این دو آیه سه آیه در یک زمان نازل شده باشد، سبب نزولش هم یکی باشد. این شرط سیاق برداریه. سیاق و سباق در صورتی دلالت می کند در وقت معنا که این دو آیه در یک زمان در سبب نزولش هم یکی باشن. آیا می توانید جناب آقای بفاری ثابت کنید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء که در آیه 51 آمده، چهار آیه در اینجا فاصله شده، بعد انما ولیکم الله آمده در یک زمان آمده، سبب نزولش هم یکیه؟ می ثابت کنید؟ دلیل دارید؟ هیچ دلیلی نداره، بلکه دعای خالیه. آقا وحدت سیاق نشانگر این هست، ولی ما دلیل داریم که اولا آیات به این شکلی که هست نبی مکرم دستور داده به این شکلی باشه. آیات نازل شده در مکه را خیلی از موارد در سور مدنی قرار داده، آیات مدنی را در سور مکه قرار داده و اضافه در اینجا خود حضرات ادعا می کنند بر این که سبب نزول کاملا تفاوت داره. چطور؟ سبب نزول انما ولیکم الله را گفتی از بزرگان اهل سنت، بعضی ها ادعا کردن اجماع ائمه تفسیر و غالب اخباریین که این آیه نزلت علی علیه السلام در رابطه با آیات قبل. این قشنگ عزیزان دقت کنند، چون این وهابی ها مخصوصا اونایی که اهل جدل هستند خیلی از جاها به سیاق و سباق استدلال می کنند، در هم آیه تفسیر، هم در وسیله الیوم اکملت لکم دینکم، هم برای شما عرض کنم بلغ ما انزل الیه. اینجا تنها چیزی که اینا در دست دارن عبارت از وحدت سیاق و سباق، و ما همین رو داریم. در وحدت سیاق و سباق شرطش یک دفعه نازل شدن هست، هیچ دلیلی ندارن، سبب نزول هم یکی باشن. سبب نزول لا تتخذوا اليهود و النصارى بفرمایید. برای شما عرض کنم خود ابن کثیر دمشقی که به قول بزرگترین مفسر وهابیت در ذیل آیه جلد هفتم صفحه 72 و همچنین تفسیر قرطبی در جلد ششم صفحه 219 میگه سبب اختلاف فی سبب نزولها، در سبب نزول آیه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء اختلاف شده. قیل انها نزلت فی الولاة من قریش، لا تتخذوا اليهود و النصارى برای شما عرض کنم اولیاء، این در رابطه با قریش نازل شده که اون دست از افرادی که برای شما عرض کنم یهود هستند و نصارا هستند و در درون قریش اینها علیه شما کار می کنند و شما به خاطر قدرتشون به اونها تکیه می کنید، به اونها تکیه نکنید. و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یحب الظالمین. و قیلها انها نزلت فی اهل الرده، اصلا بعضی ها میگن این برای شما از کنم آیه در رابطه با اهل رده نازل شده. برای شما عرض کنم و بعضی ها بله من عرض میخوام چیز پایینی رو چیز داشتم. اختلف و فی سبب نزول ها علا اقواره اینها نزلت فی ابی لبابه. اصلا لا تتخذ الیهود و النصارا در رابطه با ابو لبابه نازل شده. و منها انها نزلت فی یوم احد این شعر المسلمون بالخوف حتی حمل قوم منهم ان یباد الیهود و النصارا. در احد که وقتی نفرار کردن و اعلام کردن که قد قتل رسول الله اینها تصمیم گرفتن حالا که پیغمبر از دنیا رفت ما برای این که از شر قریش راحت بشویم میدیم با یهود نصارا عهد پیمان میبندیم زیر سلطه اونها میریم و اونها از ما حمایت میکنن در برابر قریش. و منها انها نزلت فی عبادت ابن ثابت و عبدالله ابن علی سلول. اصلا این آیه در رابطه با عباده و عبدالله ابن علی سلول که اینها رفته بودند با یهود عهد پیمان بسته بودند برای شما عرض کنم نازل شده. فتبرع عباده من مبالات یهود و تمسک بها ابن عبی و قال اینی اخاف ان تدور بید دبائر. من میترسم که روزگار برگردد و مسلمان ها شکست بخورند اگر الان با یهود من رابطم رو به هم بزنم فردا دیگه کسی از من حمایت کنه نداره. خب با توجه به این کاملا روشن و واضحه که این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى سبب نزولش یا ابو لبابه هست یا احد هست یا عبادت ابن ثابت هست یا ابن عبی هست و امثالی. شما که می فرماید وحدت خیاق دارد، وحدت خیاق نیست. آیه لا تتخذوا اليهود در یک قضیه نازل شده و آیه انما ولیکم الله سبب نزول چیز دیگر و این دو ثابت می کند که اصلا هیچ ارتباطی میان این دو آیه نیست. وقتی ارتباط نشد امکان خیاب گیری هم نیست. خب اصلا نه تنها شما دلیلی بر وحدت خیاب نتوانستید بیاورید بلکه در اینجا وحدت خیاب نیست ما دلیل داریم. حالا بخش دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه بعد روز دوشنبه خدمت عزیزان از تونان فردا برای شما از کنم نیستم. یه برنامه داریم خارج از قوم انشاءالله روز دوشنبه رو ما میاییم این بحث رو انشاءالله به یک جایی برسانیم. حالا این رو من تلاش میکنم که به آیه یزدانی بدم چون بس یه مقدار پیچیده علمی هست. این رو عین این جملات عربیش میشد تفصیل کنم در اختیار عزیزان قرار بدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.